کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از نو شکفت نرگس چشم انتظاریم، از نو شکفت نرگس چشم انتظاریم، گل کرد خار خار شب بیقراریم. تا شد هزار پار دل از یک نگاه تو، دیدم هزار چشم در آینه کاریم. گر من به شوق دیدنت از خیش می روم، گر من به شوق دیدنت از خیش می روم، از خیش می روم که تو با خود بیاریم. بود و نبود من همه از دست رفته است، باری مگر تو دست براری به یاریم. کاری به کار غیر ندارم که عاقبت نام تو، کاری به کار غیر ندارم که عاقبت مرهم نهاد نام تو بر زخم کاریم. تا ساحل قرار تو چون موج بیقرار، بارود رو به سوی تو دارم که جاریم. با ناخنم به سنگ نوشتم بیا بیا، زان پیش تر که پاک شود یادگاریم. سلام میگم به همتون، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب برنامه سمت خدا، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هسته انشالله باغ ایمانتون آباد باشه و زندگیتون پر نشاد. خیلی خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم که در این لحظات و دقایق مثل هر روز همراه شما هستیم و در کنار شما. مهمان برنامه امروز ما به رسم یک شنبه ها حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی عالی عزیز هستن که خدمتشون سلام عرض میکنم. خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت هستی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و ما هم خیلی خوشحال هستیم خدمت شما.
سلامت باشید. خدا شما
باشید.
سلامت باشید بزرگوار. در ذیل بحث یادی از حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف رسیدیم به بحث وظایف منتظران و اون هم وظایف فردی منتظران و نکات خیلی خوبی رو شنیدیم و اون هم بحث ادب نسبت به حضرت بود و اون جزئیاتی که دوستان اگر ندیدن برنامه جلسات گذشته ما رو میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، فایل های صوتی و متنی اون هست و انشالله مورد استفاده شما قرار بگیره. سمتخدا3.ir. امروز ببینیم که در ادامه بحث وظایف فردی منتظران حاجی عالی برای ما و بیننده های خوبمون چی برمغان آوردن. ما خدمت شما هستیم. بحث شما
باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از وظایف مهم دوستان امام زمان علیه السلام که به هر حال جزء منتظران حضرت انشالله میخوان قرار بگیرن و هستن، تجدید عهد روزانه با امام زمان علیه السلام و وفای به عهد در اون روز هستش. این یکی از مهمترین وظایف یک منتظر هستش. ببینید جناب شریعتی، ما در آیات و روایات به یک عهد بسیار مهمی به هر حال برخورد میکنیم که تو روایات ما خیلی جزئیات اون عهد بیان شده. در آیات قرآن خیلی جاها خدا نوکال سخن از یک عهدی رو به میان آورده. در سوره یاسین مثلا اشاره هست علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و انا عبدونی هذا صراط مستقیم. انسان ها مگر من با شما عهدی نکرده بودم که شیطان رو تبعیت نکنید، بندگی نکنید، از من بندگی بکنید، صراط مستقیم این هست. عهدی که اینجا بهش اشاره شده و در خیلی دیگه از آیات قرآن این هستش که در صراط مستقیم بندگی قرار بگیرید. اینو عهد پیمانی است که تو قرآن بهش اشاره شده. ما واقعش تمام آمدنمون به دنیا جز بر این که این عهد رو برش پافشاری کنیم، استادگی بکنیم، وفای به این عهد داشته باشیم، برای چیز دیگری نبوده. کسی رو نیاوردن برای بازیگری تو این دنیا، کسی رو نیاوردن برای شیطنت تو این دنیا. خدا انسان‌ها رو آورده برای اینکه همین عهد رو
لیعبدون دیگه،
بله بله، همین عهد بندگی رو پاش بایستن و تو امتحان‌های مختلف، امتحان‌های سنگین، خودشون رو نسبت به این عهد وفادار نشون بدن. این همونی هستش که حافظ تو اون غزل بسیار زیباش ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم. ما تو این دنیا نیومدیم برای بزرگی کردن و آقایی کردن و غرور و برای اینجور چیزها نیومدیم. ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. بد حادثه اون بدبیاری حضرت آدمه که باعث هبوط شد،
بله،
که حالا به ظاهر بد حادثه بود، ولی خب در واقع آوردن اینجا تا بندگی بکنیم، چیز بالاتری گیرمون بیاد، یه بهشت بالاتر از اون بهشت گیرمون بیاد. از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، رهرو به منزل عشقی مز سرحد عدم، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. با چنین گنج که شد خازن او روح امین، خدا یه گنجی به ما داده، یه روح الهی، نفخت و فیه من روحی. با چنین گنج که شد خازن او روح امین، به گدائی به در خانه شاه آمده ایم. اینجا اومدیم برای بندگی کردن، برای گدائی در خانه خدا کردن. منتها اون عهد بندگی که در قرآن بهش اشاره شده درش تردیدی نیست، همین یک کلمه است، بندگی، توحیده. ولی این توحید و بندگی که محور دین و اساس تعالیم دینی هست باید معنا بشه، بندگی تحت ولایت یه رهبر الهی، بندگی که تحت مراقبت و نظارت یک رهبر الهی از طرف خود و خدا باشه تا دچار انحراف نشیم. یه به هر حال معلم الهی باید هدایتگر باشه، و الا اگر توحید و بندگی زیر نظر اون نباشه به انحراف کشیده میشه. کمان که تو طول تاریخ خیلی از به هر حال فرقه هایی بودن که ادعای دینداری و ادعای خداپرستی داشتن، اما چون تحت رهبری الهی نبود به انحراف کشیده شد.
محیط ولایت در واقع وادی ایمنه دیگه.
الان هم شما نگاه کنید، الان هم همینجوره. شما متاسفانه این وهابی های تکفیری رو ببینید، اینا چون تحت ولایت نیستن، تو محیط ولایت معصوم نیستن، با رهبری و هدایت اون نیستن، ببینید چه جنایاتی دارن انجام میدن به اسم توحید، به اسم مثلا مسلمانی. ببینید چه کار دارن میکنن که به هر حال آبروی هرچی مسلمان رو هست دارن میبرن. منظور این هستش که اگر بندگی و توحید هم هست تحت ولایت معصومه. یه همونیست که امام رضا علیه السلام فرمود و انا من شروطها، اون لا اله الا الله که حصن و قلعه امن الهی هست، به شرطیست که با ولایت باشه. و حتی تو بعضی از روایات داره که توحید تا اشهد ان علی ام ولی الله. توحید جوری هستش که شما نگاه بکنید، اگر بخواید بپذیرید حرف خدا رو، هم باید فرستاده های خدا، نبی خدا رو بپذیرید و به هر حال قبول بکنید، و هم فرستاده او امام رو، رهبری که تا قیامت قرار مردم رو هدایت بکنه، حتی بعد از پیغمبر. در هر حال مقصود این هستش که عهد همون یک عهده، ولی اون عهد بندگی به شرط ولایت. لذا تو روایات بسیار زیاد که مرحوم مجلسی تو جلد 5 بهار روایاتش را آورده، شاید حدود 70 روایت آورده، و بسیاری از اون روایات از جهت سند کاملا معتبر هست، اون عهد که خداوند متعال از انسان‌ها گرفته به عهد ولایت تفسیر شده. همونی که ما بگیم عهد بندگی و توحید، به عهد ولایت تفسیر
یعنی
شده.
یعنی چی عهد ولایت؟
حالا توضیحش رو خواهیم گفت که مفاد این عهد چیه و محتوای اون عهد چی هستش، ولی اجمالاً همون بندگی زیر سایه معصوم، بندگی با رهبری و هدایت یک رهبر الهی و معصوم هستش. من یه روایت چه عرض بکنم خدمتون، در بهار جلد 5 از کافی نقل کرده، تو جلد 1 اصول کافی هم هست این روایت، از امام صادق علیه السلام فرمود کان المیثاق مأخوذن علیهم لله به ربوبیه، اون عهد و میثاقی که گرفته شد برای خدا به ربوبیت بود که به هر حال عهد ربوبیت رو انسان ها داشته باشن، ولی رسولهی به نبوه، نسبت به رسول نبوت رو قبول بکنن، نبوت او رو، ولی امیر المؤمنین ولی ائمه بالامامه، نسبت به امیرالمومنین و ائمه امامتشون رو بپذیرن.
بله.
پس بنابراین اون عهدی که گرفته شد چنین عهدی است. لذا تو به اصطلاح در اطور عید قدیر، در روایات ما هستش که عید قدیر اسمش در زمین قدیره، در آسمان ها و ملکوت یوم العهد المعهوده. امام صادق علیه السلام فرمود و اسمه فی السماء یوم العهد المعهود. این روز که روز عید ولایت هستش در ملکوت در آسمان به روز عهد، ولی خوب دقت بفرمایید، یوم العهد المعهود، عهدی که از قبل میشناختیم، از پیش شناخته شده بود، یعنی در عالم میثاق، در عالم عهد، به هر حال یه موطنی است قبل از عالم دنیا، در اونجا این عهد گرفته شده از انسان‌ها که به من عهد ولایت، البته اجباری هم در کار نبوده، بعضیا پذیرفتن بعضیا نپذیرفتن، ولی در هر حال این اون عهد یوم العهد المعهود اشاره به همینه که عهد ولایت از پیش گرفته شده. حاج عبدالله انصاری تو الهی نامش جمله زیبایی داره، میگه خدایا همه از عاقبت کارشون میترسن، از آخر، عبدالله از اول، من از اولش میترسم. در هر حال این عهد عهد ولایت، انسان ها نسبت به این عهد تو عالم دنیا دو جور شدن. بعضیا تمام هم و غمشون بر این هستش که پای اون عهد بایستن، پای عهد بندگی، بندگی تحت ولایت معصوم، پای عهدشون بایستن و به هر حال تخطی نداشته باشن،
بندگی که محورش ولایت،
ولایت هست.
بله.
تخطی از این عهد نداشته باشن، دستورات او رو تو تمام زندگیشون اجرا بکنن. در آیه شریفه که تو سوره احزاب آیه معروفی هست، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، اشاره به این دسته است. این دسته ای که پای عهدشون وایسادن، خود این دسته ای که پای عهدشون وایسادن دو قسم میشن که تو این آیه بهش اشاره شده، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، از بین مؤمنین کسانی هستن که در عمل پای اون عهدشون وایستادن و بعدها راستی خودشون رو آزمودن، تو عمل نشون دادن، صداقت خودشون رو تو عمل نشون دادن. فمنهم من قضا نحوه، بعضیاشون تا پای جان، تا پای شهادت ایستادن و شهید شدن، و منهم من ینتظر، بعضی هم منتظر هستن برای همون مسیر، همون مسیر
پا در رکاب آماده
ایستادگی و وفای به اون عهد تا آخرین حدش. و ما بدلو تبدیلو، اون عهد رو عوض نکردن، هیچ تغییر و تبدلی تو اون عهد قرار ندادن. این یه دسته هستن از انسان‌ها. دسته دوم کسانی هستن که عهدی رو بسته بودن، اما متاسفانه تو دنیا، تو امتحانات دنیا، حالا یا اصلا عهد رو نبسته بودن یا عهد رو بستن، ولی توی جاهای دنیا به هر حال فریب چرب و شیرینه دنیا رو میخورن، یه جاهایی کم میارن، از محیط ولایت خارج میشن و تو محیط ولایت ابلیس احیانا یه جاهایی وارد میشن، تبعیت از شیطان میکنن. یه روایتی هست، من اجازه میخوام، این روایت خیلی روایت کاملی هست، از امام صادق علیه السلام در کافی هست. امام صادق فرمود المؤمن و مؤمنان، مؤمنین دو دسته هستن، فمؤمنون صدق به عهد الله عز وجل و وفا به شرطه. بعضی از مؤمنین کسانی هستن که پای اون عهدشون وایسادن به راستی و وفا کردن به همون شرط خودشون، و ذالک قول الله عز وجل، این همونی است که خدا اشاره داره که من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله، اونایی که وایسادن ایستادگی کردن، و ذالک الذی لا یصیبهم احوال الدنیا ولا احوال الاخره، اینا کسانی هستن که تو دنیا شاید سختی ببینن، مشکلات دارن، جسمشون شاید تو فشار قرار بگیره، اما لا یصیبهم احوال الدنیا، اون هول و هراس های دنیا، ولا احوال الاخره، ولا آخرت، اینها رو در بر نمیگیره، اینا در امنه، چون تو محیط امن وارد شده.
بله.
از محیط ولایت هم خارج نشده. اولئک لهم الامن و اولئک هم المهتدون به تعبیر قرآن، اینا تو محیط امنه. اینا جوری هستن که ولو تو دنیا سختی دارن، ولی در این حال حول و حراس دنیا، وحشت دنیا و آخرت تو مراحل مختلف شامل حال اینا نیست. آی شهید، خدا رحمت کنه امام راحلمون رو، رضوان خدا بر این بزرگوار، ایشون تو خاطراتش خودش فرمودن که سال 42 که من رو دستگیر کرده بودن به سمت تهران می آوردن، خب اون زمان زمان قربت امام بود دیگه، به حال خیلی کسی شاید نه میشناخت، هنوز خیلی نهضت فراگیر نشده بود و ایشون میگفت وقتی که سازمان امنیت شاه تو ماشینی بود ما رو می آوردن، اونا میترسیدن و من دلداریشون میدادم. تو راه که می اومدیم اینا وارد یه جاده خاکی شدن از جاده قم تهران که من اطمینان پیدا کردم که میخوان منو بکشن. میگه دور شد یه چند کیلومتری از جاده اصلی تو خاکی رفت و بعد از یه مقداری برگشت دو مرتبه برگشت به سمت جاده خاکی. ایشون تعبیرشون اینه که من به قلبم مراجعه کردم ببینم تغییری کرد اون موقع که وارد جاده خاکی شد تا اون موقع که اومد تو جاده اصلی. ایشون قسم بخورد که والله من نترسیدم، والله این قلب عوض نشد. اینا خیلی رو خودشون کار کرده بودن، خیلی اعتماد به خدا داشتن، خیلی امنیت و اطمینان خاطر، اون طمأنینه براشون به وجود
اومده. دست لا خوفون علیهم ولا هم
یحزنون، همین دیگه، لا یصیبهم احوال الدنیا ولا این تو دنیاش آخرتشون هم همینجور هستش. حجر ابن عدی خب از محبین امیرالمومنین بود، 6 نفر رو معاویه دستور داد که دستگیر کردن و حکم اعدامشون رو داد. یکیشون حجر ابن عدی بود و در بین اون 6 نفر فرزند حجر هم پسرش هم بود. وقتی که جلاد اومد خواست گردن بزنه، حجر گفت اول پسرم رو گردن بزن، قرار ما رو گردن بزنید؟ او بله، حکم قطعیه، گفت اول پسرم رو گردن بزن.
چرا نکتش
خیلی عجیب. بعد وقتی که او رو گردن زدن، یک کسی به طعنه یه تیکه انداخت به حجر، گفت در سوی پسرت شتاب کردی. معمولا همه این همچین وقتایی یه پدر مثلا خودشو جلو میندازه، او خودشو سپر میکنه، میگه حداقل مثلا توی چند لحظه هم که شده من بتونم سپر، چرا تو شتاب کردی؟ حجر گفتش که من ترسیدم که اگر شمشیر رو اول به گردن من بگذارید و گردن منو بذارید، پسرم شاید این بار کم بیاره، در ولایت اهل بیت، در ولایت امیرالمومنین شاید کم بیاره. من پر از ولایت علیم، من پر از محبت علی هستم، از این جهت گفتم که اول پسرم رو گردن بزن،
نکنه تو مثلا استقامتش خلالی
اون لحظات آخر خلالی وارد بشه. اینا کسانی هستن که از اون افرادی هستن که هول و حراس دنیا و آخرت شاملشون نمیشه.
نکتش در چی جای آید؟
خب ببینید، اینا پای همون عهد ایستادگی کردن.
چی میشه که پای اون عهد؟
ببینید، عمل میخواد، کار میخواد، تمرین میخواد. ما حالا این بحثو داریم میگیم، ما حالا داریم این بحثو میگیم تا مصادیق و اون مواردی که انسان میتونه تو زندگیش کارهایی بکنه که وفای به اون عهد حساب بشه، تمرین وفای به عهد و ایستادگی بر اون عهد باشه. ان شاءالله بخوایم اینا رو داریم میگیم زمینه و مقدمه برای ورود به اون موارد عملیه وفای به عهد.
کو وقت این ما رو مقاوم میکنه در برابر همه احوال دنیا
کار رو بکنیم. برای همینه که تو امتحان‌های دنیا بتونیم ایستادگی بکنیم، پای عهدمون بیست،
کم نیاریم، کم خیلی جا کم میاریم.
خب دلیلش اینه، ببینید، صرفاً اون اعتقاد و محبت ارزشمنده ولی اون کافی نیست، باید در عمل یه تمرین روزانه تو امتحانات مختلف داشته باشیم. ما همونو می‌خوایم بشیم.
خیلی خوب،
ما انشالله بخوایم به همون
بشیم.
بعد حضرت فرمود که و ذالکه این دسته ممن یشفع ولا یشفع له، اینا کسایی هستن که شفاعت از دیگران میکنن، نیاز به شفاعت ندارن. البته نیاز به شفاعت ندارن یعنی شفاعت تو بحث گناهان و کشیده شدن از جهنم،
اول بر ترفیع درجات کن وقت بحثی جلد
درجات. انبیا هم نیاز دارن به شفاعت محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه، اونا برای ترفیع درجات، ولی اینا چون تو محیط امنن دچار عذاب نمیشن، احتیاج به اون شفاعتی که اینا رو بخواد از عذاب خارجشون بکنه ندارن. اینا خودشون شفیع دیگران میشن، اینا چون محکم بودن دست دیگران رو هم میتونن بگن. این یه دسته. دسته دوم و مؤمنان، امام صادق علیه السلام میفرمایید و مؤمنان که خامت زرع مثل
میخواید آب میل کنید تا جای آلو بفرمایید گلوی تازه بکنید،
مثل ساقه زراعت میمونن، هنوز نازکن.
بله،
اینها یعوج و احیانن و یقوم و احیانن، گاهی موقع کج و موبج میشن، گاهی موقع خم میشن، یه موقع های کم میارن تو امتحان های زندگی. فذلکم من یصیبه احوال الدنیا و احوال الاخره، اینا کسانی هستن که اون هول و حراس های دنیا و آخرت اچواسا شاملشون میشه، چون گاهی موقع از محیط ولایت بیرون رفتن دیگه، از محیط امن بیرون رفتن، از این جهت اچواسا بعضی از وحشت ها شامل حالشون بشه، چه تو دنیا چه تو آخرت. لذا اینا باید خودشونو تا تو دنیا هستن برسونن به اون محیط امن، دیگه خارج نشن، اینجا برای خودشون ملکه بکنن تحت محیط ولایت بودن رو. و ذالک ممن یشفع له ولا یشفع، اینا کسایی هستن که خودشون نمیتونن شفاعت بکنن
ولی شدیدا محتاج شفاعت،
نه محتاج شفاعت، دستشون گرفته میشه، چون بالاخره مؤمنن، چون بالاخره اعتقاد دارن، ولی در این حال دست کسی رو نمیتونن بگیرن، چون خودشون خیلی محکم نبودن که دست کسی رو بگیرن. این دو دسته هستن. بنابراین اونی که ما نیاز داریم به عنوان یک وظیفه ایمانی، دوستان امام زمان، پای عهد ایستادن و تجدید عهد روزانه است. من انشاءالله بعد از میان برنامه اگر اجازه بفرمایید اون مفاد عهد رو ذکر میکنم که اون عهدی که ما با حضرت با اهل بیت داشتیم چیه و اون وقت بعد چه کارهایی باید بکنیم که وفای به اون عهد.
خیلی خوب انشاءالله. یعنی ثمره اون عهدی که ما میبندیم با حضرت و وفای به اون عهد ما رو مقاوم میکنه و ایمانمون رو راسخ میکنه و باعث میشود که نلرزیم.
قطعا همینه، یعنی ما دنبال همینیم که تو امتحانهای مختلف از تحت ولایت اهل بیت و در این زمان امام زمان علیه السلام خارج نشیم.
این آیه رو زیاد بیرن دعای خوب مقطعا شنیدن که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اون وقت این وعده هایی که خداوند متعال داده برای این دسته خودش خیلی حیرت انگیزه. انشالله ببینیم چگونه میتوانیم جز این دسته باشیم وقتی که ایمان آوردیم و قرار هست که مقاوم باشیم و استقامت ببرزیم. انشالله بعد از میان برنامه خدمت جای عالی و دوستان خوبمون خواهیم بود. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. روزهای یک شنبه ما مزینه و منوره به نور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو دوستان خوب ما هدیه بکنم به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا. صفحه 183 قرآن کریم قرارزانه امروز ماست، آیات 46 تا 52 سوره مبارکه انفال در سمت خدای امروز تلاوت میشه و مثل همیشه آرزو میکنم که انشالله تلاوت هممون تو همه با تدبر باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ
ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
بهترین ها رو مثل همیشه به برکت آیات نورانی قرآن کریم برای همه شما آرزو میکنم اینجا سمت خداست که با احترام داره تقدیم شما میشه اشاره قرآنی امروز آجای عالی بفرمایند و انشاءالله در ادامه همراه شما به خدمتیشون باشیم
خواهش میکنم آیه 49 سوره مبارکه انفال خدا نوتان بفرمایید که از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض قرر ها اولاء دینهم منافقین و اون کسانی که دل بیماری دارن وقتی که نگاه میکنن مؤمنین در جنگ ها چون این آیه مربوط به هر حال جنگ هستش جنگ بدر بوده و جنگ های مسلمین بوده وقتی میبینن که اینها به خاطر اون اعتقاداتشون چقدر ایستادگی میکنن تا پای جان می ایستن پای به هر حال اعتقاداتشون منافقین میگن قرها اولاء دینهم اینا رو ببین که دینشون چقدر گولشون زده اعتقاداتشون چقدر اینا رو مغرورشون کرده فریبشون داده دید برای آدمایی که دل بیماری دارن این هستش خداوند متعال می‌فرماید که فریب نداده دینشون اینها رو اینا توکل بر خدا دارن و من یتوکل علی الله فان الله عزیز و حکیم از دید شما این ایستادگی و این به هر حال پافشاری کردن و تا پای جان ایستادن فریب خوردن و غرور و به هر حال این حرفا هستش نخیر از دید خداوند متعال اینا اعتماد به خدا دارن و اون اعتقاداتی که دارن پاش وایستادن بعد خدا میفهمید و من یتوکل علی الله فان الله عزیز و حکیم خدا هم عزیزه اگه تو بهش تکیه بکنی به کسی تکیه کردی که شکست تو کارش نیست ان الله غالب علی امر تو آیات دیگه هست سوار بر کاره به هر چی که میخواد غلبه میکنه حکیمم هست به مصلحتت کار میکنه مصلحت ها بهش توجه داره اگر ما این رو در نظر داشته باشیم نه فقط در جنگ ها های شریعتی همه جا تکیگاه های خودمون رو تکیگاه های سست و لرزان و شکست پذیر قرار نمیدیم تکیگاه هایی که آدم عاقل که به باد تکیه نمیکنه که
بله
گاهی موقع ما تو کارامون میخواییم کارمون پیش بره یا تو خدا نکرده ممکنه مثلا یه دروغی بگیم فکر میکنیم با اعتماد کردن مثلا به یه همچین تکیگاه لرزانی کارمون پیش میره
بله
گاهی موقع آدم یه جایی یه رشوهی میده گاهی موقع با یه سرکلاه گذاشتن و فریبکاری کار خودشو میخواد پیش بره کارا رو با این تکیگاه ها پیش نبریم این تکیگاه ها تکیگاه نیستن اینا آدم رو به نتیجه نمیرسونن اگر تکیمون بر خدا باشه خداوند متعال هم عزیزه تکیگاهی است که شکست تو کارش نیست تو رو میرسونه به پیروزی و هم حکیمه به مصلحتت کار میکنه انشاءالله که بتونیم عامل باشیم
انشاءالله که توکل بکنیم گفت تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش خیلی خوب خب قرار شد که ما در ایمانمون انشاءالله ثابت قدم باشیم دوچار تزلزل نشیم و این مستلزم اینه که یه عهدی رو تجدید بکنیم و یک عهدی رو ببندیم به اون وفا بکنیم بله. اون هم عهد ولایت ما خدمت شما هستیم و ادامه بحث رو
کنیم عرض کردیم خدمت شما که به هر حال یک مؤمن منتظر اون چیزی که ازش توقع میره این ازش که عهدی رو که با خدای خودش بسته، عهدی که با امام خودش بسته، که حالا عرض میکنیم مفاد اون عهد چیه، در یک کلمه درست بندگیه، اما یه مقدار توضیحش رو عرض خواهیم کرد، پای اون عهدش بیسته و روزانه تجدید بکنه عهد خودش رو. من برای اینکه مفاد عهد رو عرض بکنم خدمتتون، دوستان بزرگوار رو ارجاع میدم به زیارت سرداب مقدس. در زیارت سرداب مقدس اونجا ببینید، اونجا عهد رو توضیح دادم، و هو عهدی الیک و میثاقی لدیک، اون عهدی که با امامم دارم، اون میثاقی که پیش او بستم و به هر حال بر گردن من هست، این هستش. فابذل نفسی و مالی و ولدی و اهلی و جمیع ما خولنی ربی بین یدیک. عهد من این هستش که جانم، مالم، فرزندم، خانوادم و تمام سرمایه ها و امکاناتی که خدا به هم داده رو اینو تقدیم بکنم. عهد من این هستش که در بست با تمام امکانات و سرمایه ها در خدمت ولی خدا باشم. این میدونید آیه شریعت یعنی چی؟ ببینید، خود ولی خدا، خود معصوم، پیغمبر اکرم و معصومی، اینا عبد محض خدا هستن. اینا لحظه ای تو زندگیشون غفلت از خداوند متعال و مقام عبودیت برای خودشون و ربوبیت پروردگار عالم ندارن. تمام زندگیشون در خدمت هستش و اراده خداست که حاکم بر وجودشون هستش. در معراج وقتی پیغمبر اکرم به خدا ازش پرسید که من انت، تو کی هستی؟ پیغمبر وقتی خودشو خواست معرفی کنه، تو پیش خدا که حالا معرفی نیست ولی از باب ادب محضر هست، پیغمبر اکرم عرض کرد که عبدک و ابن عبدک، شأن من چیزی جز بندگی نیست، هیچ چی نیست جز بندگی تو، جز عبد تو بودن و تسلیم تو بودن. به خاطر همین پیغمبر اکرم که عبد بود، خاتم انبیا و افضل انبیا و معلم تمام انبیای دیگه شد. در روایتی مرحوم فیض کاشانی تو مقدمات تفسیر صافی آورده از امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود در عالم ارواح پیغمبر اکرم ان الله بعث نبیه و هو روح علی الانبیا و هم ارواح، در عالم ارواح پیغمبر اکرم توحید رو به انبیا آموخت. درسته که در عالم دنیا پیغمبر آخرین نفرشون بود که در کسوت بشری به دنیا اومد، ولی در عالم ارواح عوالمی ما پشت سر گذاشتیم، در عالم ارواح پیغمبر اکرم نبی بر انبیا بوده و معلم انبیا تو توحید بوده، همه شاگردان او بودن، همه شاگردان او بودن. خب حالا شما نگاه کنید، چون عبد محض پیغمبر اکرم و آل او که به هر حال همون نور هستن، اینها هستن، ما اگر خودمون رو به اینها بسپاریم، یعنی تمام سرمایه ها و امکاناتمون رو در خدمت اینها قرار بدیم، اینها همون نور الهی رو، همون طهارت الهی رو که خودشون مستقیم از خدا گرفتن، در بقیه نفوذ میدن، سرایت میدن. بنابراین ببینید، راه قرب ما به خدا، راه نورانی شدن ما، راه رشد ما، این از اینکه تمام امکاناتمون رو در اختیار اینا قرار بدیم
و خودمون در معرض اونها قرار بدیم که شعایی از اونها به ما بتا،
شعایی از اونها که خودشون عبد محض خدا هستن و از خدا مستقیم گرفتن بر ما بتابه. اگر کسی تونست مستقیم بخواد به خدا برسه، این یه خیال باطل و خامی هست، بدون واسطه ولی خدا، بدون واسطه رهبری و هدایتگر الهی،
اصلا امکانش وجود نداره،
امکان پذیر نیست. شما ببینید، اگر شیطان تونست با عبادتهای خودش بدون خضوع و سجده در مقابل انسان کامل به جایی برسه، دیگران هم میتونن، ولی شیطان هیچ جز رجم چیزی نصیبش نشد، دیگران هم نمیتونن. اون صراط بندگی، صراط تو مسیر ولایت معصومین هست و تحت هدایت اونو بالا رفتن. اینا شاگرد اولای کلاس خدا بودن که اول اینا مطلب رو میگیرن و بعد به دیگران منتقل میکنن. ظلمی بر کسی نیست، میتونستن دیگران هم، ولی دیگران رو استقامت رو نداشتن. خب حالا نگاه بکنید، با توجه به این مطلب، اون عهدی که ما داشتیم که در واقع بندگی ما هم به همین صورت، رشد ما هم در خونه خدا هم به همین صورت که تمام سرمایه هم رو در اختیار معصوم قرار بدیم، این اون عهد ما هستش. من شاید یه موقع اشاره کردم اینجا جواب شدید، تا اجازه میخوام این رو حالا یه مقداری مفصلتر عرض کنم. به جا هستش، یکی از علمای مشهد این رو میگفت که حدود 45 سال پیش حدوداً قبل از انقلاب یه راننده کامیونی بود که به خود ایشون این قضیه رو نقل کرده بود که در زمستان بسیار سردی بار زده بود از مشهد به مقصد یکی از شهرهای دور. تو جاده که راه افتاده بود 100 کیلومتر تقریبا از مشهد دور شده بود، برف بسیار شدیدی میبارید در جاده و هوا خیلی خراب بود، طوفان هم میزد، برف تو جاده میومد. این راننده میگه من اصلا جوری بود که برف پاک کن دیگه انگار کار نمیکرد، نمیتونستم جاده رو ببینم. زدم کنار که یه مقداری آرومتر بشه هوا ادامه بدم، ولی ماشین رو روشن نگه داشتم که تو گرمای اتاق که ماشین بتونم محفوظ باشم. سرما فوق‌العاده بود، تردد ماشینم کم شده بود تو جاده، عصر بود. میگه یه مقداری که به هر حال تو ماشین نشسته به 4-5 دقیقه گذشت، دیدم موتور بد کار میکنه. بعد از یه چند لحظه یه پتاپتی کرد، خاموش شد. من اول نترسیدم چون از جهت فنی خودم خیلی وارد بودم. اومدم پایین، کاپوت زدم بالا، ور رفتم به ماشین، میبینم استارت میزنم، میبینم روشن نمیشه. هر کاری کردم دیدم روشن نمیشه. دیدم بلا به سرم اومده، کسی هم نبود کمک ازش بگیرم. تو اتاقه که ماشین نشستم 1-2 ساعت گذشت، دیگه هوا داشت یواش یواش به سمت غروب میرفت و میدونستم اگر من به شب بخورم تو جاده قطعا تلف شدم. یعنی سرما استخونسوز بود. میگه وقتی 1-2 ساعت که نشستم دیدم اصلا تحمل ندارم، به خودم گفتم تا زندگی پاشو کاری بکن اینجوری یخ میزنی. اومدم پایین، 2 مرتبه بر رفتم، باز میومدم استارت میزدم، میدونم روشن نمیشه. خودم میخواست یه چیزی بهش بده. میگه اومدم تو اتاقه که ماشین نشستم که سرماش دیگه هیچ فرقی با بیرون نداشت، فقط برف توش نمیومد. نشستم یه چند لحظه نشستم، دیدم که حالت ضعف بهم دست داده، یعنی حالتی که دارم خوابم میبره. میدونستم خواب نیست، میدونستم دارم در واقع از ضعف بیهوش میشم و حس میکردم در آستانه از دنیا رفتنم. میگه یه مرتبه یاد حرف یک واعظی افتادم که گفته بود هر موقع بیچاره شدید بگید یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان اقسنی، این دو کلمه رو بگید. میگه من با بیچارگی این رو تکرار کردم، گفتم مولا جان مددی کن، کار از دست من خارج شده. خجالت میکشیدم با خدا حرف بزنم چون نماز رو درست نمیخوندم، گاهی موقع ها میخوندم گاهی موقع اصلا نه، علاوه بر اون مبتلا به یک معصیتی بودن که عادت داشتن، واسه همینم خجالت میکشیدم با خدا حرف بزنم. اما چون حسم این بود که آخر کار هستش و چهره زن و بچه‌م تو ذهنم میومد، حسم این بود که آخر خطه. عجب. از این جهت تو دلم گفتم خدایا اگر از این مخمصه نجات پیدا کنم با تو عهد میبندم که نمازامو اول وقت بخونم، اون معصیتی هم که تو زندگی بهش عادت دارم بذارم کنار، بنده تو باشم، عهد میبندم باهات. هم توسل به امام زمان کرده بودم، همین عهد تو دلم صادقانه با خدا بستم. میگه همینجور که سرم به هر حال رو پشت ماشین بود، صندلی بود، از دور تو تقریبا هوا که دیگه گرمی شده بود به سمت غروب میرفت، دیدم یه کسی داره میاد تو برف. ابتدا گمون کردم اونم راننده است چون یه آچار تو دستش بود. اومد کنار اتاقه که ماشین ایستاد، من فقط اینو شیشه رو کشیدم پایین. اول به من سلام کرد، من جوابش دادم، گفت چیه؟ مفصل بهش گفتم، گفت چیزی نیست، من یه دستی میزنم به ماشینت، گفتم استارت بزن بزن رفت. هرچی من دقت کردم به جایی از موتور ور نرفت، همون دستش خورده بود، گفت بزن، تا زدم روشن شد. تو ذهن خودم اومد که چه فایده این جاده به خرابی و این ماشین 2 قدم اون طرفتر باز منو رو زمین میگذاره. تا این اومد تو ذهنم گفت خیالت راحت باشه تا خونه میرسونت. بهش گفتم که انصافا هنر به خرج دادی، من خودم واردم، چش بود ماشین؟ گفت هرچی بود تموم شد. گفتم خب بریم کمک بدیم ماشین شما رو راه بندازیم. فکر میکردم اونم ماشینش گیر کرد. گفت ممنون، به کمک شما احتیاجی نیست. گفتم که من پول تو جیبم خیلی هست، هر چقدر میخوای بهت میدم. گفت به پول شما احتیاج ندارم. حالا او تو برف بایستاده بود، منم تو ماشین نشسته بودم، فقط یه شیشه پایین. گفت من به پول شما احتیاج ندارم، ممنونم. گفتم خب این که نمیشه، نه به کمک ما احتیاج داری نه به پول ما احتیاج داری، این که نامردیه، من اینجا راحت کنم برم. یه لبخندی زد، گفت فرق مرد با نامرد چی؟ گفتم خودت شوفری میدونی، راننده‌ای که مرده اگه کسی بهش خدمتی بکنه تلافی میکنه، اما شوفری که نامرده اگه کسی بهش احسانی بکنه اصلا انگار نه انگار رها میکنه میره. من نمیگم خیلی مردم، ولی نامردم نیست. او با همون لبخندش گفت اگر میخوای به ما کمک بکنی به همون عهدت عمل کن، به همون عهدت عمل کن.
عجب.
گفتم کدوم عهد؟ گفت همون عهدی که نمازات رو اول وقت بخونی، اون معصیتی هم که تو زندگی بهش عادت داری و رو بسی کنار، عهد کردی بنده خدا باشی. این راننده میگه من یه مرتبه تو ذهنم اومد که خدای من اینو به کسی نگفته بودم، تو دلم یه عهدی بود بستم، فهمیدم که خدمت همون کسی هستم که صداش میزدم، خواستم که خدامو بندازم پایین به دست و پاش، حلالیت به طلبم که آقا شما تو برف وایسادی و ما تو ماشین، ادب نکردم حتی همین مقدار بیام پایین، اما شما ناراحت نشدی، عصبانی نشدی، کار منو راه انداختی. خودم شاید یکی دو ثانیه هم نشد که انداختم پایین، انداختم پایین دیدم نیست، دور ماشین چرخیدم دیدم نیست، سوار ماشینی شدم که او روشن کرده بود، تو جاده را افتادم، ولی عشق دیگه اجازه نمیداد من اصلا جاده رو ببینم. آقا مگه ما مثلا چه کردیم که شما اینجوری میای؟ هر جا که ما کم آوردیم تو میای دستگیری میکنی. میگه راه افتادم، بار رو خالی کردم، اون شهری که رسیدم بعد رفتم خونه، خانومم و بچه ها رو جمع کردم، گفتم خانوم زندگی ما از این به بعد یه جور دیگه است. نماز اول وقت شما هم حجابت و قرص و محکم نگه دار، با آدمای لاوالی هم دیگه رفت آمد نمیکنیم. خانوم من اینجوری میخوام باشم، اگه میتونی با من باشی اینجوری، اگه نمیتونی من اذیتت نمیکنم، تو رو به خیر و ما رو به سلامت. خانومم گفت ما از خدامون اینجوری باشیم، تو تا حالا اینجوری نبودی، ما هم نبودیم. شما گفت من زندگیم عوض شد. یه مرتبه تو گاراژ بودم، دم ظهر بود، داشتیم بار خالی میکردیم، یه مرتبه اذان رو گفتن، بعضی از راننده ها که اونجا بودن گفتن بریم نهار، گفتم اول نماز. شروع کردن دست انداختن و منو مسخره کردن که او چقدر مقدس شده. من نمیخواستم بهشون بگم من یه عهدی دارم، اما چون دیدم داره به نماز به هر حال بی احترام میشه، بهشون قضیه رو گفتم. همه اومدن دست منو بوسیدن، صورت منو بوسیدن و تو اون گاراژ همه ایستادیم نماز خوندن.
چه خوب.
به برکت عهدی که با مولام داشتم و عهدی که با خدا بسته بودم عوض شد زندگی. این عهد آی شریعتی اگه کسی بخواد پاش بایسته شدنیست. درسته، نمیخوام بگم آسانه، نه، بالاخره استقامت و سختی داره. پای اون تحریکاتی که شیطان میکنه و نفس میکنه استقامت کردن، به خصوص تو زمانی که الان ما هستیم، زمان سختی هستش، اما شدنیست کاملا. امداد حضرت هست، امداد خداوند متعال هست.
چون هر چقدر ما مصمم میشیم که پای عهدمون بیستیم، از اون برم شیطان مصمم میشود که ما رو دوچار تزلزل
بکنیم. مهم اینه که ما این سعی رو انجام بدیم. مهم اینه و ان لیس للانسان الا ما سعا. تو شروع کن، تو حرکت کن، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. به خدا قسم دستگیری میکنن، وعده دادن، امداد میکنن. خدا دست شیطان رو باز نگذاشته، دست ولیش رو ببنده، او هم کمک میده، او هم امداد میکنه. اگر ما بتونیم این عهدی که با امام داریم، که حالا ما انشالله تو جلسه آینده مفصل دونه دونه کارهایی که باید انجام بدیم، چند مورد شده،
خیلی خوبه.
اولین موردش فقط من الان عرض میکنم این هستش، تو همین دو سه دقیقه‌ای که وقت داریم، این هستش که صبح به صبح عهدمون رو با امام زمان علیه السلام تجدید بکنیم. اگر میتونیم دعای عهد، همون اللهم رب النور العظیم والکرسی الرفیع، اگه میتونیم اینو بخونیم، بسیار دعای ارزشمندی است. امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی 40 صبح این دعا رو بخونه از یاران ما، از یاران مهدی ما،
بعد از نماز صبح،
بعد از نماز صبح،
بله،
بعد از نماز صبح. حالا اگر کسی اول وقت به فرض یه موقعی نشود، اینو از دست نده، صبح اول روزش،
اول روزش
بر شروع روزش رو با این عهد انجام بده. و این که حضرت فرمود اگر کسی 40 صبح مداومت داشته باشه از یاران مهدی ما خواهد بود، و حتی اگر مرگ بین او و ظهور فاصله انداخت، در رجعت او رو برمیگردونیم، یعنی چنین اثر بزرگی هست، معلومه که مال اون کسیست که 40 صبح دعای عهد رو بخونه و پای عهدش بایسته.
آه، یعنی در واقع به مفادش عمل
بکنه، سعی خودش رو بکنه. که حالا ما درس کردیم، خواهیم گفت که به مفادش عمل کردن راهکارش چی هست. اگر دعای عهدم به فرض نتونست بخونه، یه دعای مختصری که جلسه قبل من اشاره کردم که بعد از دعای ندبه اونجا ذکر شده که اللهم بلغ مولای صاحب الزمان، دعای عهد مختصر. اگرم نه با همین سلام خودمونی، ما سلام علیکم، شما عهدی هست که ما به گردن منحس نسبت به شما، کمک بده این عهد.
خود همین یاد حضرت خودش خود آدم رو متوجه میکنه،
بسیار مهم هست. امام کاظم فرمود بهدی ما یقیب و ان الناس شخصه، شخصش از چشم ها غایب میشه، ولا یقیب و ان قلوب المؤمنین ذکره، اما یادش که از قلب ها نمیره. خود این یاد یه نوع وفای به عهد. انشالله ما مفصلش رو
خواهیم، انشالله. من میدونم خیلی ها مشتاقن که انشالله هفته آینده بشود و ادامه مباحث حاجی عالی عزیز رو بشنوند. خیلی ممنون از حاجی عالی، خیلی ممنون از توجه فرد بیننده های خوبمون. فردا انشالله اگر توفیقی بود با حضور حاجی فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. دوستداران مباحث ایشون هم میتونن فردا برنامه ما رو ببینند و انشالله دنبال بکنند. حاجی عالی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
ما دعامون همین حسایشه، واقعا دعامون این باشه که خدای ما رو شرمنده امام زمان قرار بده، بر عهدمون با حضرت بتونیم ثابت قدم باشیم، موقعی که آقا رو دیدیم بتونیم سرمون بالا باشه، لبخند حضرت رو ببینیم.
انشالله که اینجا انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. انشالله لحظاتتون مزین و منور باشه به نور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. گفت یک پلک زدن غافل از آن ماه نباشم، شاید که نگاهی کند آگاه نباشم. خداوند پشت و پناهت. متشکرم از شما جای عزیز.
دردهایم غالبا پیش تو درمان می شود، با کریمان کارهای سخت آسان می شود. پلک برهم می زنی و روز را شب می کنی، چشم اگر برداری از دریا بیابان می شود. خوب می دانم جهان وابسته ی الطاف توست، در حقیقت ابر با اذن تو باران می شود. بی گمان وقتی بیایی از سر شرمندگی، پشت ماه روی تو خورشید پنهان می شود. از حرم تا جمکرانت بال در می آورم، آسمان زیر قدمهایم خیابان می شود. دست پر برگشته هر کس دست خالی آمده، هرچه کم آورده هم اینجا فراوان می شود. هر کسی آمد به قم اما نیامد جم کران، وقت برگشتن به شهر خود پشیمان می شود. روز محشر نامه اعمال ما را وا نکن، حتم دارم وا کنی حالت پریشان می شود. در قیامت دل خوشم اما به لطف جد تو، زامن من نیز آقای خراسان می شود.